بسم الله الرحمن الرحیم.
انسان ها بر اساس فطرت و گرایش های طبیعی خدادادی تمایل به خوب بودن دارن، کار خوب انجام میدن، خوب کار انجام میدن، خودشون احساس رضایتمندی میکنن و نشاطی در درون انسان ایجاد میکنه. و اگر کسی کمکاری کنه، کار خوب انجام نده، بالاخره خودش رو آزار خواهد داد. ولی در این حال ما میبینیم که اکثریت انسانها دچار خبط و خطاهای فراوان میشن، هر کسی تو هر عرصه ای هست. چجوریه که انسان مفتور به فطرت الهیه، جانش بسیار زیبا آفریده شده و نفس و ما سواها، خدا به جان آدمی سوگند میخوره به عنوان یک امر مقدس، به عنوان یک امر ارزشمند و ما سواها، و آنچه که نفس انسان رو به این زیبایی طراحی کرده. ما اصلا جانمون زیبا نباشه نمیتونیم زیبایی خدا رو درک کنیم، نمیتونیم زیبایی اولیاء خدا رو درک کنیم، نمیتونیم زیبایی و شکوه عالم خلقت رو درک کنیم، از آن به خدای با عظمت پی ببریم. ولی چجوریه که این جان زیبای انسان دچار رفتار نازیبا میشه؟ این یکی از سوالهای بسیار اساسی است. بعضی ها اساسا شر این سوال رو از سر خودشون اینجوری کم کردن، گفتن اصلا هم انسان زیبا نیست، گرگ مسلکه مگر اینکه آدم بشه، اصلا انسان وجودش سرشار از شره. بعضی هم دیدن این جواب منطقی به نظر نمیرسه. خب بعضی ها هستن که به زیبایی ها خیلی علاقه دارن بدون اینکه کار زیاد تربیتی کرده باشن، گفتن انسان موجودیست مخلوط از شر و خیر، بدی ها و خوبی ها در وجود انسان هر دو هستن. اینا در واقع خواستن خودشون رو از پیچیدگی این سوال خلاص کنن، پیچیدگی این سوال که انسان با فطرت الهی چجوری میشه که آدم بدی میشه. و حالا اگر تو اداره باشه کمکاری میکنه، توی خانه باشه بالاخره ضعفای از خودش نشون میده. پاسخ سوال این است که بسیاری از این بدی‌ها در وجود انسان برمی‌گرده به اقتضائات محیطی، اقتضائات ساختاری که انسان در اون ساختار داره زندگی می‌کنه، چه ساختار حقوقی چه ساختار اجتماعی. مردم به زمانه خودشون شبیه‌ترن، در روایت آمده، تا به پدر و مادرشون. با اینکه ما همه صفات خودمون رو از پدر و مادر به ارث میبریم، اما مردم به زمان شبیه ترن. یا در برخی از روایات آمده که به امراء خودشون مردم شبیه ترن، یعنی به مسئولان و حاکمان خودشون. الان میدونید دیگه مثل قدیم نیست، حکومت ها و حاکمیت ها خیلی ساختارمنده. مثلا هر کی میره رئیس یه اداره‌ای میشه، 600 تا قانون اونجا وجود داره که اون قوانین همه رو دارن اداره میکنن، و یه بخش اندکی برای مدیر باقی میمونه، اون یک جابجایی هایی میتونه صورت بده. پس میشود اینجوری نتیجه گرفت انسان ها خیلی شبیه قوانین و حاکمانی هستن که اونها رو اداره میکنن، بیشتر از شباهتشون به پدر مادرشون. خب چرا ما این همه بر مسئله ولایت تاکید می‌ورزیم؟ چرا دین اصلش سیاسته؟ حضرت امام می‌فرمود والله اسلام همش سیاست است، یا سیاستش مهمتر از معنویتش است؟ برای اینکه شما می‌بینید مهمترین عامل تربیتی ساختارهای مدیریتی جامعه است به اضافه مدیران. حالا یه جاهایی ساختارها بیشتر کار می‌کنن، مدیر کم تأثیره، یه جایی خود مدیر مثلا بیشتر نقش داره. مثلا در رانندگی لوکوموتیو راننده زیاد نقش نداره، همه چی الان دیگه کامپیوتری شده و برقی داره انجام میگیره، اونجا نشسته مراقبه. برای هواپیماهاش هم آدم میره تو کابین خلبان میبینه خیلی کاری ندارن، میگه اینا همش اتوماتیک شده. حالا اونم یه دخالت انسانی داره، دخالت انسانی کم شده، ولی مثلا کسی که پشت فرمون ماشین شخصی خودش مینشینه یا اتوبوس، دخالت انسانیش خیلی زیاده، لحظه به لحظه باید نگاه باشه. یه کروز کنترل گذاشتن تو ماشین، دوباره دخالت رو یه مقدار کم کردن. ولی به هر حال مدیران الان به واسطه بودن خیلی از قوانین دخالتاشون اندک شده. به هر حال هر مقداری که دخالت دارن و هر مقداری که تأثیر دارن، اینها به اضافه اون قوانینی که کم یا زیاد رو ما تأثیر دارن، اونا سازنده ما هستن. شما هی برو شب تو مسجد قرآن بخون، بعد برو هیئت نماز شب بخون، 8 ساعت رو میری تو بازار کار میکنی. فضای بازار، فضای کار کارمندی چگونه است، اون شما رو تربیت میکنه. من یه بار رفتم وزارت اقتصاد، گفتم اومدم توی فرهنگی ترین وزارت خانه کشور، اون لبخند میزدم، فکر میکردم من دارم شوخی میکنم یا میخوام بگم اقتصاد خیلی مهمه. گفتم نه، معیشت مردم، معیشت مردم سازنده ترین عامل هست در فرهنگشون، در معنویاتشون، در آنچه که مربوط به تقرب به خداوند متعاله. لذا بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید و ائمه هدا محجور شدن، این چیزایی که شما میبینید منبر و موعظه و اینا نقش برجسته پیدا کردن، و الا اینا انقدر نقش نداشتن. من سخنرانی یک سالمون بگذرم فکر کنم دو سه برابر رسول خدا سخنرانی کردم در کل دوران رسالتشون. آقا اینقدر دین سخنرانی نمیخواد که. میدونید چرا اینقدر کار تربیتی وقت میگیره، هزینه میبره؟ هی میگن کار فرهنگی اینا، خیلی هاش به خاطر اینه که ساختارها درست نیست. در زمان امام زمان علیه السلام شما بدونید بسیاری از این فعالیت‌های فرهنگی معنوی تربیتی تهذیبی حذف میشه. اصلا دیگه انشالله قرار میذاریم دیگه بگید یه طلبه این رو به ما گفته بود، ببینیم چه جوری میشه. انشالله حضرت زودتر ظهور بفرمان، شما خواهید دید با ساختار همه چی درست میشه. بنا هم برای همینه، اصلا اهمیت مسئله ولایت هم برای همینه. و الا اهمیت مسئله ولایت که به خاطر اون جنبه عقیدتیش نیست، به خاطر این کاربردیست که داره در تزکیه نفوس. و تزکیه نفوس هم اینقدر سخت نیست. ما الان یه دونه جامعه خودمون رو داریم، خیلی دشواری ها داریم برای رشد فرهنگی و تربیتی. وقت آقا امام زمان ارواح الله الفدا میان یه جهانی رو اداره میکنن با این همه تفاوت، بعد یک جامعه پایدار هیچ مشکلی هم نداره، رو به رشد هم هست دائما، اینو چجوری اداره میکنن؟ شما فکر میکنید که چند تا مبلغ این برون برای اعزام میکنن؟ اصلا دیگه تبلیغ نمیخواد. ساختارها درست بشه از پدر و مادر بیشتر تأثیر میگذره. این کلام امیرالمومنین علی علیه السلامه. خب پدر و مادر وقتی خوب باشه، دانش آموز تو مدرسه هم کار فرهنگی نیاز نداره آنچنان انجام بگیره، خودش برای همه کار فرهنگی میکنه، تأثیر فرهنگی مثبت خواهد گذاشت. خب پس ساختارها اینجوریان. مثلا ربا حرامه. ربا توی اقتصادی باب بشه، مردم جدا از اون حالا اقتصاد که خراب خواهد شد، مردم بیدین میشن، مردم از فعالیت طبیعی در میان بیرون، درسته؟ برای این که میبینن که ارزش ها داره یه جور دیگه جا به جا میشه و شما هیچ وقت دیگه نمیتونید رقابت اقتصادی داشته باشید با یک رباخار، چون اون همیشه جلوه. حالا هر نظام اقتصادی هم که شبیه رباخاری همین وضعیت رو ایجاد بکنه، بازم همین آثار بد تربیتی رو خواهد داشت. حتما حضرت یه سیستم اقتصادی دارن، حتما حضرت یک ساختار اداری دارن که حالا من بعضی از نمونه هاشو به شما عرض خواهم کرد، که اونها نفوس رو تربیت میکنه. بعد ما به خاطر اون دنبال ظهور حضرت هستیم، نه اینکه حضرت تشریف بیارن نماز بخونن، ساختارها همین ساختارهایی باشه که شما الان میبینید. خب برسیم به این که این ساختارها چگونه باشن آدمو خوب تربیت میکنن و این ساختارها چگونه باشن آدمو بد بار میارن، اگرچه فطرت انسان مفتور است به رنگ الهی و ما همه آدمای خدایی هستیم، ولی این ساختارها میاد ما رو خراب میکنه. این بوروکراسی مارکس وبر که الان سیطره داره، هیچ کسی هم علیهش نهی از منکر نمیکنه، از کارت ساز زنی دم در تا انواع شیوه های نظارت و گزارش گیری تا بسیاری از آیین نامه ها و مقررات اداری، اینها مهمترین عامل فساد و بیدینی در جامعه ماست. من خیلی از مقدمات رو حذف میکنم، اینو بنده هم عرض نمیکنم، روانشناسی اینو ثابت کرده، در بسیاری از مصادیق اصلا تست گذاشتن. شما تا میرید توی اداره احساس مسئولیتتون کمتر میشه، باید دیگه خودتون بکشید، از اولیاء خدا باشید که خیلی آدم قرص و محکمی باشید، خودتون رو حفظ کنید. یک تعبیری دارن به نام کمکاری اجتماعی تو روانشناسی، میگن وقتی کسی میره تو اداره که 100 نفر یا بیشتر هستن، این خود به خود راندمان کاریش میاد پایین. آزمایشش هم از اینجا شروع کردن. ببخشید من این آزمایش های روانشناسی رو میگم، توهینی توش نباشه، روانشناسا خیلی وقتا از سگ پاولوف شروع کردن، مثلا خود پاولوف تا اومد رو انسان شروع کرد شرطی کردن رو، اومدن در مورد کمکاری اجتماعی رو اسبها امتحان کردن، دیدن انرژی که دو تا اسب یا چهار تا اسب میگذارن 4 برابر یک اسب نیست برای کشوندن یک عرابه ای. بعد گفتن اون مثلا کسی که نظریه پردازی بود و پژوهش میکرد، این کار رو انسان‌ها امتحان کنیم. 2 نفر گذاشتن تناب کشی، یکی این ور بکشه یکی از این ور، مسابقه تناب کشی. مقدار انرژی که اینا صرف میکردن خب اندازه گیری کردن. 10 نفر این ور گذاشتن، 10 نفر این ور، دیدن مقدار انرژی که تک تک اینها صرف میکنن کمتر میشه. اینوش میگن کمکاری اجتماعی. بعد اینو تو ادارات، تو محدودهای دیگه شروع کردن به امتحان کردن. یه اصطلاح دیگه ای هم دارن، میگن یکی از دلایلش، دوباره اون هم با بررسی ها، اینا رو تو اینترنت بزنید راحت میتونید پیدا کنید، انتشار مسئولیت. مثلا معمولا میبینید مسئول یک اداره که مورد مؤاخذه قرار میگیره بیشتر کار میکنه تا زیر مجموعه ها. زیر مجموعه ها میگه من که فقط نیستم که، دیگران هم هستن. این خود به خود عزم و برای کار کاهش میده، درسته؟ لذا این آثار سوء وجود داره. من حالا یه مثال دیگه از یه جای دیگه بزنم. امتحان گرفتن تو مدرسه موجب عدم رشد علمی میشه، این دیگه با علم خیلی اثبات شده است. چجور؟ اومدن چند نفر رو گفتن که آقا این مسئله رو حل کن، یکی 10 دلار میدیم، حتی کتک هم نمیزنیم. اون دیگه بدتر میشد استرسش. به چند نفر هم گفتن این مسئله رو حل کنید، 2 دلار میدیم. به چند نفر هم گفتن هیچی نمیدیم، این مسئله رو حل کنید. یه مسئله بود که یه مقدار پیچیدگی داشت. کیا بیشتر مسئله رو حل کردن؟ اونایی که 2 دلار بودن بیشتر از 10 دلاری ها مسئله رو حل کردن. شوق رسیدن به اون 10 دلار خلاقیت رو از بین برد. ما الان تو بعضی از نهادها و یگانهایی که اومدن گفتن که ما حاضریم این مدیریت اسلامی رو، میگم بابا اسلامی اسمشو نذار، انسانی بگو، که میشنوه فکر میکنن اینا مباحث ارزشیه، اینا مباحث واقعیه. البته یه دروغ خیلی بزرگ به ما گفتن، گفتن نیروهای ارزشی، مسائل ارزشی، مثلا ارزش نداریم تو قرآن. ارزش کدا؟ کجای قرآن نوشته ارزش؟ معادل ارزش در قرآن چیه؟ چه کلمه‌ایه؟ قرآن حق داریم، باطل داریم. حق در قرآن علامه طباطبایی فرمود معناش حقیقت نیست، معناش چیه؟ واقعیت. واقعا ضرر داره. 40 ساله ما تو این جمهوری اسلامی این بیسوادی رو نتونستیم برطرف بکنیم که آقا تو هواپیما میگی حجاب رعایت کن، نگو ارزش‌های اسلامی. یه هنجار اجتماعیه، یه واقعیته. کمرمند میبندی میگی که این ارزش‌های اسلامیه، الان شما ماسک زدی ارزش‌های اسلامی داری رعایت میکنی، بهداشت رعایت میکنی. بعد تو هر کار واقع بینانه معقولی اسلام دستور داده. چرا قرمز؟ این ارزش‌های اسلامی. نه، ترافیک شهر به هم میریزه. با بعد اسلام میگه که اگه شهر به هم میریزه حرامه، چرا قرمز رد شی؟ حجاب هم همینه، یه امر واقعی. اون تو سوادشو نداریم دیگه توضیح بدیم چه جوری واقعیه. توی دانشگاه تورنتو کانادا در جمع ضد انقلاب یه بحثی داشتم، گیر میدادن به حجاب، گفتم اینه. یکی از اساتید بعدم بیرون جلسه منو دعوت کرد، گفت بیا من با شما کار دارم، مهمان ظهر فردا دعوت با من. گفتم نه خیلی ممنون، تو تهران هست هی همه دعوت میکنیم، مثلا ما هم هیچ جا نمیریم و اینا. طرف گفت آقا قبول کن، اینجا کسی کسی رو دعوت نمیکنه به نار، ایشون هم استاد دانشگاه مقطع دکترا، تو باید الان قبول کنی. گفتم چشم آقا میام. اومدیم و گفت من در ارتباط با این حرفی که زدی تو مقطع دکترا، یه دانشجویی اومد کنفرانس بده، لباسشو خیلی کم کرده بود. بچهای کلاس گفت خب ما 7-8 نفر بودیم دیگه، بچهای کلاس نقد نکردن صحبتهای ایشون رو، من به از ایشون 5 نمره کم کردم. گفت چرا؟ گفتم به دلیل پوششت. اینا چون میدونستن من مسلمانم، یک میتینگ کوچولویی را انداختن، چند نفر دیگر هم 10-15 نفر شدن و گفتن این تبعیض دینی قائل شده. رئیس دانشگاه ما رو صدا زدن و گفتن شما چرا به خاطر پوشش نمره کم کردید؟ گفتیم به خاطر اینکه نقد علمی رو کاهش دادیشون با روش لباس پوشیدنش. گفتن درست میگی. از اون بعد بخشنامه کردن هر خانومی میخواد بره کنفرانس بده باید پوششش حتی پوشیده تر از وضع عادی رایج باشه. گفت من این چیزی که از شما فهمیدم حجاب در اسلام یعنی این. گفتم همینه دیگه. من تو کانادا میتونم بگم، تو دانشگاه تهران نمیتونم بگم. فکر میکنم این نهای حزب الله بازیه. اصلا میدونید شما تلقی ما از دین تو جامعه کلن غلطه. نصف برنامه های تلویزیون هم که به دین دعوت میکنن با تعابیر غلط، صریحا به شما بگم، با تعابیر غلط دعوت میکنن. ما از واقعیت دفاع میکنیم. اینجا بعضی از سیاسیون میخوان رأی بیارن، حجاب و مسخره میکنن رأی میارن، دندون پزشکی و مسخره نمیکنن رأی بیارن. چرا؟ چون حجاب یه مقوله ارزشی میدونن. نمیفهمن بابا این واقعیه، مثل دندون پزشکیه، کمی پیچیده تره، تو نمیفهمی. ارزش ها رو تو این جامعه میشه مسخره کرد رأی آورد. برای چی؟ برای اینکه واقعیت پشت سر ارزش ها فهمیده نمیشه. حالا ما الان داریم از چی صحبت میکنیم؟ از واقعیت ها. آقا شما میگید انسان انسان خوبی بشود، حالا بذارید من با ادبیات بهتر صحبت کنم. انسان خوبی بشود یعنی چی؟ بگید شما. یعنی انسان طبیعی بشود. خوب یعنی طبیعی. بعد ما طبیعی بشیم. اینا قرآن نوشته، فکر نکنید من دارم مثلا حرفای جدید مدید میزنم. مثلا یکی از کلماتی که شما خیلی شنیدید گفتن رسیدن به کمال. شنیدید اینو؟ آقا لب و دهن شما رو ما نمیبینیم، کله های شما رو که ما میبینیم. شنیدید شما؟ یه بار تو قرآن این کمال رو پیدا کنید و من نشون بدید. کمال یعنی چی؟ ما این ناقص انسان. چه توهین میکنی؟ رسیدن به کمال، به ناقص میگن کامل شو. ما که کامل آفریده شدیم. خدا تو قرآن چی میفرماد؟ جای کمال چی میگه بگید؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. میگه تو فقط سالم بمون، من چه گلی آفریدم. اینو نگرش دار، آب بش بده، آفتاب بش بده، اکسیژن بش برسه، تو یه گلی هستی، من تو رو آفریدم، فقط سالم بمون و خودمونو حفظ کنیم. سالم بمونیم یعنی نرمال و طبیعی باشیم. ما را کسی از وضع طبیعیمون خارج نکنه. درسته؟ خب پس این بحثی که ما الان داریم با هم میکنیم یه بحث ارزشی نیست. ما میخوایم انسان سالمی باشیم. ما میخوایم یعنی انسان طبیعی باشیم. ما میخوایم جامعه سالم و طبیعی داشته باشیم. ما میخوایم به اصل خودمون برگردیم. ما میخواییم اصل خودمونو داشته باشیم. حتی شما کلمه رشد شنیدید، درسته؟ تو آموزش پرورش چی میگن؟ رشد. بعضی ها فکر میکنن این رشد هم تو قرآنه. رشد هم ما تو قرآن نداریم. بله داریم تو قرآن کلمه رشد و قد تبین الرشد من الغی، ولی رشد در قرآن به معنای این رشد نیست که ما میگیم. رشدی که ما برای گیاه میگیم یعنی 10 سانتی میشه 10 متر، درسته؟ رشد در قرآن یعنی راه راست، راه درست. رشد در قرآن اصلا معناش رشد نیست به فارسی. قد تبین الرشد من الغی، غی یعنی ناجور، ستم زده، بدجور. رشد یعنی چی؟ درست. نه حالا اتفاقاتی که افتاده دیگه. به هر حال ما میایم تو محیط اداره میبینیم که محیط اداره مسئولیت ما رو کاهش میده. خب این خاصیت اداره است. کارت ساعت زنی مسئولیت افراد رو کاهش میده. در مورد امتحان مثال زدم دیگه، امتحان ما الان یه دبیرستانی تو تهران زدیم، شروع کردیم. حالا وزیر محترم آموزش و پرورش داره میاد، دبستانمون هم دور قبل دو تا ما از معاونین اومدن، ان شاء الله ما تو این مدرسه نمرات امتحانی رو میندازیم. بچه‌ها به همون انگیزه‌ای که بازی میکنن به همون انگیزه درس میخونن. مثلا به ما چه درس بخونن یا نخونن، میخوایم کسی رو بالا سرشون نذاریم. الان اینقدر خانواده‌های غیر مذهبی میان پای دبستانی که حالا 50% اینا رو حرفا رو اجرا کردن ها، میان میگن ما می‌خوایم بچه‌مون اینجا ثبت نام کنیم. بابا یه آخوندی بالا سر این مدرسه است. نه، ما بچه‌مون رو می‌خوایم اینجا ثبت نام کنیم. چون میدونن ما صبح تا شب دعای اللهم کل ولیک نمی‌خونیم. صبح تا شب قرآن نمی‌خونیم. بچه‌های چهارم ابتدایی غذای مدرسه رو درست می‌کنن. میگن شما چه اصراری دارید بچه‌ها غذا درست بکنن؟ میگیم آقا ما میخواییم به بچه بگیم شاکر باش، بدون غذا چقدر سخت درست میشه. مثلا یکی از بعضی از مدارس تو کشور هستن، میگم ما میخواییم زیر نظر شما کار کنیم. میگم اگه نونوایی میتونید بزنید تو مدرسه، یا یکی از شرطامون اینه. نونوایی زدن سخته چون خمیر تا ورز بیاد طول میکشه، بعد آردم باید خودشون انجام بدن. یه نون ساده پدر آدمو در میاره، از آبگوش پختن خیلی سخت داره. این بچه این نونو که دید اینجوری درست میشه دستش میاد حساب دستش. اینجوری باید آدم تربیت کرد، یعنی با شرایط با محیط. برگردیم به طبیعت، درسته؟ بعضی میگن تو یه جوری از طبیعت دفاع میکنی شدی مثل این طبیعت گراها. گفتم خب من طبیعت گرام؟ اشتباه میکنن در مورد شما، فکر میکنن شما طبیعت گرا. میگن یا می اشتباه نیست، من طبیعت گرا. آها چرا فکر میکنن اشتباه؟ میگن شما یه جوری از مادیات صحبت میکنی. و مثلا ما پول رایج تو مدرسه درست کردیم، بچه ها کاسبی تو مدرسه یاد میگیرن. تا 6 سالگی خرید و فروش ملک از برن، بنگاه زدیم زمینه مدرسه رو سند میزنیم میفروشیم. بعد بچه ها میگه آقا قیمت مسکن اومده پایین، قیمت زمین، من میخوام پولم رو یه جای دیگه هزینه کنم. یه تاجر میشه. من تو چرا تاجر بار میاری؟ بچه همون فرستاده اینجا اتو نماز یاد بگیم. مدرسه برای نماز خوندن زیاده، برو اونجا بخونه مدرسه نماز، بعدش هم نمیخونه. خودتونم میدونید بعدش هم یا یه نمازخون عقده‌ای میشه که میخواد سر همه بی نمازا رو ببره، بعد زور بهش اومده چرا من نماز خوندم تو نماز نخوندی. ما اینجا میخواییم آدم تر. میگه چرا شما حالا اومدن بعضیا به بررسی، چرا شما اصرار دارید این کاسب بشه؟ میگم برای این که وقتی بهش میگم محاسبه نفس کن، سود و زیان تو حساب کن، بفهمه، شعور داشته باشه من میگه چی بهش میگم. بچه که فقط داره میخوره و میگیره و مثل انگل زندگی میکنه و بابا اوننه زیادی مهربونش دارن نابودش میکنن، با بچه تو فقط حافظت رو پر کن، تو میخوای حمار استعمارگران بزرگ بشی. مدارس ما از اون اولی که تو این کشور تأسیس شدن برای تربیت کارمند بودن. ما کارمند نمیخوایم تربیت کنیم، یا کارآفرین بشه یا بالاخره چیزی شبیه به این. البته من خودم کارمندم و هرچی امروز علیه بوروکراسی چیزای اداری صحبت کردم، من خودم هم کارمندم. ما خودمون تو این فضا داریم دست و پا میزنیم. منتها آدم باید خودش رو تو لجنزار دید افتاده نجات بده دیگه. ما این دست و پاییه که داریم میزنیم. سخت آقا آدم کارمند باشه و آدم خوبی بشه. این سختی رو بیاد بپذیریم. سخت در دوران غیبت امام زمان به سر ببریم و آدم خوبی بشیم. خدا هم رحم میکنه، لطف میکنه، گناهانمون هم زودتر میبخشه. بالاخره برای معلوم میشه برای چی دعای ندبه میخونیم. برای همین بدبختی هست دیگه. اگه اوضاعمون خوبه که امام زمان برای چی میخوایی تشریف بیاری؟ حالا شما هستی و ما هم اینجا هستیم و دعاتون میکنیم. خلاف رود شنا کردن، شما بدونید دیدن که کسانی که پول ندادن بهشون مسئله رو بیشتر حل کردن. بعد روانشناسا چی میگن؟ میگن هر نوع تشویق و تنبیهی خلاقیت رو کم میکنه. ما حالا تو اون اداره‌ای که هستیم شروع کردیم به صحبت کردن آقا بیاد، حالا اینجا نمیخوام بگم ما اینا، این حرف اینجا نیست که وقت نگید این اومده اینجا رو خراب کنه، ولی من هر جا میرم حرفای خودم میزنم. موضوع اینم نباشه از این حرفا میزنم. دیشب دانشگاه تهران مسجد دانشجوها جمع شده بودن و جلسه داشتن برای روز از زهرا سلام الله علیها، به یه مناسبتی بحث کشید به اینجا، بحث مراحل کمال انسان بود که میاد به جایی میرسه که غیر از خودش اول باید خودش رو دوست داشته باشه، بعد خانوادش رو، بعد آدمها رو، بعد کلیت جامعه رو. بحث سر این دوست داشتن بود و بعد یه مثال یه دفعه رسیدیم به این بوروکراسی منحوس و اینکه این بوروکراسی چقدر جلوی دلسوزی های انسان رو میگیره. امتحان دادن جلوی خلاقیت رو میگیره. حالا من بچه‌مو چیکار کنم؟ کجا بفرستم؟ میخوام یه جایی خلاق بشه. این خلاق باشه فراتر از مدرک همه نوکرشن. فراتر از مدرک توانمندی پول درآوردن داره. چون توانمندی داره تقلب نمیکنه. آدم باید اینجوری تربیت بشه. شما بدونید من روزه خونم. علت گریه های از زهرا این بود. علت گریه های از زهرا سلام الله علیها این نبود که وای نمیشه مردم رو موعظه کرد. تو شهری داشت گریه میکرد که همه ماشاءالله موعظه گر بودن. یکی از علماء مدینه که درس دین میداد کی بود؟ اسمشو بگید. یکی از جوانهای خیلی موفق در مدینه درس دین میداد، ابن ملجم مرادی بود. ما ابن ملجم مرادی هستیم، درسته؟ حضرت زهرا که برای تعطیل شدن منبر گریه نمی‌کرد، چون منبر که هست که اینا دیگه دارن میان، ما الان داریم میریم دیگه، اینا امام زمان هم نیست، منبر هم داریم میریم. یه وقت ما می‌خواستیم برای یه مأموریتی بریم آمریکا، گفتم برای اینکه بهت ویزا بدن بگو من معلم اخلاقم. گفتم ای اخلاق و آره اونجا اخلاق خیلی رونق داره. حالا من که معلم اخلاق نیستم، اخلاق خیلی خوبه، به نفع صهیونیستاست. اخلاق بگو این برده های ما آرام بشن، این برده های ما زیاد شلوغ نکنن، زیاد ناراحت نباشن، ما پولایشان را چپاول میکنیم. اخلاق بگو اینا بره بشن. شما بوروکراسی رو چی میبینید؟ اخلاق حرفه‌ای اولش اینه که آدم بفهمه تو چه فضای نابود کننده‌ای قرار داره. نحوه حقوق دادن آدم رو خراب میکنه. نحوه نظارت بر انسان رو خراب میکنه. جالبه تو همین دبیرستان ما پدر مادر زنگ زدن، چون بچه‌شون تو دبستان گذاشتن یه جای دیگه، اون دیگه بچه‌ها دعواشون میشه، شما چرا دعوای بچه‌ها رو حل نمی‌کنید؟ ما اصلا دعوا میندازیم. دعوا میندازیم که اینا بتونن این دعوا رو جمع بکنن. حالا جالبه مسئول تربیتی مدرسه توی جریان پذیرش بچه‌ها نبود، نمی‌شناخت خانواده‌ها رو. گفت من دیدم تو دو سه تا از بحران‌ها یه بچه‌ای هست چقدر آدم پخته‌ایه، همه رو جمع می‌کنه، با اون صحبت می‌کنه، با این صحبت می‌کنه، درست می‌کنه مسائل رو. گفتم بیا اینجا، تو بابات شغلش چیه؟ گفت بابام شغل نداره. مامانت شغل داره؟ نه مامانم هم شغل نداره. بله ایشون تو اسلام شهر زندگی می‌کنه، مامان و بابا نابینا. آ بعد تو این کاره ای داری بابا و مامان اداره میکنی. یا بچه هاتون رو خوب تربیت کنید یا یه معلمی پیدا میشه بگه الهی مامان بابات نابینا باشن که بچهت خوب خود به خود بار بیاد، از بس مسئولیت به دوششه. میبینه اگه الان بلند نشه هیچ کی نیست بلند شه، بلند میشه. احساس میکنه این کار فقط به عهده اوست. شیوه های گزارش گیری اخلاق آدمو خراب میکنه. میدونی شیوه های گزارش گیری باید معطوف به نتیجه باشه نه به کار. چی کار کردی؟ میگه ببین من این 8 ساعت این کارا رو میخوام، کارتو نمیخوام، نتیجه چی شد؟ نتیجه رو بیار. آقا ممکنه با آدم به نتیجه نرسه، او متاسفانه من موفق نبودم. حالا میخوای حقوق بده، میخوای نده. البته غربیا خیلی به این سمت رفتن. یا آزمایشی انجام شده بازم تو روانشناسی مطالعه بکنید. به من میگن اخیراً، آخه من 20 سال پیش روانشناسی میخوندم، والا به خدا این حرفا نبود، یه مقدار اخیراً هوش هیجانی تو روانشناسی رشد کرده. ما تازه، یعنی بعضی از دانش‌ها هست، خب رشد میکنه دیگه. هر چی دانش بشری رشد میکنه بیشتر به قال صادق علیه السلام میرسه. من به شما بگم. و انسان میخواد به کجا برسه؟ به وضع طبیعی خودش. همین. به من میگفتن تو چرا بچه ها رو وادار به کار اقتصادی میکنی؟ تو ماتریالیستی، تو خدایی هستی. ماتریالیست اون دروغ میگه، میگه مادی گراست. اون زد مادیات رو نابود کرد. غربی ها مادی گرا نیستن، و حواستون باشه، اونا زدن مادیات رو نابود کردن. غربی ها شهوتران هم نیستن، زدن شهوت رو نابود کردن. الان شما ببین مردا قدرت شهوتشون تو غرب نصف مردهایی است که میخوان مسلمان زندگی کنن. یعنی اصلا کم میشه، تموم میشه. به زور خودشون رو پا نگه داشتن. زناشون هم آسیبایی مختلف. شهوت نابود شد رفت. اونا شهوتران نیستن. اصلا همه چی دادن. خدا تو قرآن میفرماید. فرمودن هر سو نسل رو دارن نابود میکنن. زمین و زمان رو دارن نابود میکنن. این حرفا غلطه. یه سری اصطلاحات غلط رو زبون افتاده. ما ارزشی هستیم، اونا مادی هستن. نه خیلی، ما مادی هستیم. ارزشی کم نمیدونم یعنی چی. اقتصاد رو ما رونق خواهیم داد. حالا الان توی دوران گذار هستیم. این دوران گذار رو کمک کنید تموم بشه. در سخت‌ترین شرایط کمک کنید. دیدید میگن آقا بچه بیار، میگه آخه تو این بیپولی چجوری من بچه بیارم؟ به شما گفتن کارمند خوبی باش، مدیر خوبی باش، بگو تو این بوروکراسی چجوری میشه خوب بود؟ بله دیگه. حرف درستیه. اگه شما هم به من بگید تو هم آخوند خوبی باش، میگم تو این شهر چجوری میشه آخوند خوبی بود؟ کدوم امام باقل، کدوم امام ما بود که کشاورزی نکرد؟ من الان یه زمین داشته باشم کنار شهر برم کشاورزی کنم، پدر صاحب بچه رو در میارم. آیت الله حائری شیرازی انقدر بهش حرف زدن شیراز رو ول کرد اومد. همه کی کنارش هم بود ترغیب میکرد برید باغ بگیرید، آباد کنید، درخت بکارید. آجا ها این کار رو زشتید، چی این کار رو چی میکنید؟ باغداری رو انداختید. بله هم من میتونم نمیتونم آخونده خوبی باشم، امکاناتش نیست. من هم کارمندم متاسفانه. البته به زور تکلیف کردم، ولی اصلا نمیخواستم برم کارمند بشم. شما هم کارمندید متاسفانه. بعضی همون میتونیم آزاد و خلاقانه زندگی کنیم، زندگی طبیعی داشته باشیم. خب اونا راحت تر میتونن آدم های خوبی باشن. اونا هم شاید هزار تا گرفتاری دیگه دارن، چه میدونم. بالاخره در زمان غیبت سخت خوب شدن. ما الان در اون شرایط سختیم. بوروکراسی، این 8 عنوانی که برای فائده بوروکراسی ماکس وبر ذکر کرد، ما اونا رو قبول نداریم. میگه باید نظارت بشه، کنترل بشه، رفتارش بد نشه. دین چی میگه؟ دین میگه که بذار نظارت از درون باشه، حس مسئولیت او رو بیدار کن. دین چی داره میگه؟ دین میگه بر اساس تلاشش بهش مزد بده. لیس للانسان الا ما سعا، بر اساس سعیش، نه بر اساس استعدادش. نوبرش آوردن بر اساس استعداد پول میگیرن. آقا برسه سعیش خیلی اندازه گیریش سخته. بله خب سخته دیگه، سخته. مردمان این دور زمان هم عقلشون که نمیرسه، پیامبران هم کشتن، نذاشتن پیامبرا بیان جهان رو اداره کنن. اونا می اومدن بلد بودن ما رو چجوری اداره کنن که دچار آفات بروکراسی نشیم. الان شما میخوای اداره رو اداره کنی، چیکار باید بکنی؟ ما اینا رو کار کردیم. و مدیر اداره میگه آقا، من میگم آقا شما اضافه کارو حذف کن، هر کی سعی بیشتری داشت این پول پیش تو، خودت یه هدیه‌ای بهش بده، معینم نباشه مقدارش. یک ساعت اضافه کار موند، یک ساعت اضافه کار 1000 تومان، دو ساعت اضافه کار. اینجوری مثل سگ پاولوف برخورد نکن با انسان ها. اون کلا شما امسال زحمت کشیدین، منم ازت یه تقدیری میکنم. اینجوری مبهم بگذار. حالا فلسفه ابهام دوباره تو همون خلاقیته، خیلی ارزش داره. اینا بحثای دینی نیست، یا دینی هست، دینی یعنی طبیعی، دینی یعنی علمی. بعد میگه که آقا بذار من اداره تحت پوششم هست، اداره کل تحت پوشش من هست، بذار همون مرکز کارت ساعت زنی بزنه با کارمندام طرف بشه، منو با کارمندام طرف نکن، من تو رو دروازه گیر میکنم یا زورم نمیرسه به کارمند. این مدیر ماست. به چه کسی مدیر دادیم؟ ابا خواهر. آخه تو چقدر ابا خواهری هستی؟ مدیر باش، قوی باش، بشین باش صحبت کن، من به پاداش نمیدم، تو فکرم که تو رو اخراج کنم، تو باید با من کار کنی. قوی باش. یعنی چی؟ میخواد بندازی همه میخوان از زیر مسئولیت در برن، مسئولیت اداره نیروی خودش هم نمیخواد به عهده بگیره. باشه حرف بزن، ببینن آقا قبول نمی کنن. من گفتم اگه ببینن تو بیشتر از اونا داری میدویی، قبولت میکنن. سردار سلیمانی برای گزارش کار کار میکرد، اسمش میاد، برای ارتقا کار میکرد. اون وقت که خیلی کمتر از اینم بود برای ارتقا کار نمیکرد. آه خیلی ها هستن مخلصانه کار میکنن به جایی نمیرسن. خب اونها فکر نکنید اگر مخلصانه کار نکنن به جایی میرسن، مقدرش اینه که اونجوری زندگی کنه دیگه. تو کارتو بکن، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز یا ندهد باز. اضافه کارهای شما، اینا هم امر مقدس نیست الان من دارم میگم. ببینید اینا امر دینی نیست، یا اگر دینی هست یعنی علمی، یعنی واقعی. یه امر واقعی من به شما بگم، هر کدومتون کار مخلصانه خوب خداپسندانه انجام بدید، خدا ببینه. تا نسلها خدا اضافه کاری براتون تو زندگی خودت و بچه‌هات جاری میکنه. چه بیماری های پنهانی که نمیفرسته سراغت، چه رنج هایی که از تو برطرف خواهد کرد و از بچه هات برطرف خواهد کرد. بچه در آن کجاست؟ کدوم مرسه است؟ کدوم خیابونه؟ با چی تصادم داره؟ با چی برخورد داره؟ با چی مواجهه؟ کی میخواد اونو حفظش بکنه؟ اون خدایی که همین الان بالا سر توه، خدا پیچیده پاداش میده برای اینکه کرامت انسان رو رعایت بکنه، برای اینکه بگه انسان تو دلفین نیستی. دلفین رفته بودم سر استخر دلفینا، داشتن دلفینا رو تربیت میکردن، گواج آقا بهش اشاره کن ببین میاد چجوری، اینجوری اشاره کن، اینجوری میکردم، اینجوری رو اینجوری میکردم. دو سه تا اشاره گفت حاج آقا بسه دیگه، خرابش نکن. گفتم من کار بدی کردم؟ یعنی گفت نه، من هر چند تا اشاره یه دونه پاداش زود میدم که این ذهنش به هم نریزه. تو الان چی دستت نیست، بلدم نیست چجوری بدی، چند بار دستور تو رو اجرا میکنه میبینی خبر نیست، میره. آقا ما رو میگه انقدر ناراحت شدیم، فکر کرد از اون ناراحت شدم. گفت آقا ناراحت نشید، من الان چند تا ماهی بهش میدم بعد شما ادامه بده. گفتم از شما ناراحت نشدم، من خودم ناراحت شدم. مدتیه به خدا میگم آقا من یه برات نماز میخونم، یه ماهی به من بده. نمیفهمیدم، خدا به من میگه من تو دلفینی، بخون دیگه، اگه فکر می‌کنی درسته بخون، برو جلو دیگه، چرا می‌خوای زود پاداش بگیری؟ بعد میام تو اداره میگه آقا اگه یک ساعت اضافه کار بایستی من اضافه کار بهت میدم. تو اداره به من میگن دلفین. ببخشید من خیلی صریح صحبت میکنم، بروکراسی روش صحیحی برای اداره اداره ها نیست. باید روش ها عوض بشه، مدل ها باید عوض بشه، ولی حالا که هست چاره ای نیست، درسته؟ بذارید به شما بگم. یه کارخونه داری گفتش که تو اصفهان، گفت من میخوام روش تو رو پیاده کنم. حالا اونجا مفصل یه دهه صحبت بود، گفتم خب رو پیاده کن. گفتش من الان 200 خورده ای کارمند دارم. بالاخره رفت پیاده کرد و چند سال بعد اومد گفتش که میترسید از اونایی که خطا بکنن. همون زمان گفتم تو کارگراتو میشناسی، مهندساتو میشه، چند نفر خطا میکنن؟ گفت یه 20-30 نفری میشه، ولی موجش بیفته خب بیشتر هم میشه. گفتم شما 200 نفر آدمو علاف کردی به خاطر 50 نفر؟ وردار این حرفا رو، بگو خودتون هم دیگر رو تنظیم کنید، مراقبت کنید. کسی نیومد وقلسیش بهش زمین، چرا نیومدی؟ نکنه مریض شدی؟ ما داریم با هم زندگی میکنیم، بگو چی شد عزیزم، چرا نیومدی؟ خودشون مراقب هم دیگه باشن. بعد از یک سال اومد گفت خدا شاهد 4 نفر بیشتر تخطی نکردن، نظم بیشتر شد، انگیزه بیشتر شد. هم بهشون میگفتم، میگفتم بگو ما یه گروهیم، ما یه گروهیم داریم با هم زندگی میکنیم. یه کارخونه داره دیگه تو شمال گفت من یک مقدار اینا رو اجرا کرد، خدا شاهده. میگفت قطعه بهمون ندادن، بنا شد تعدیل کنیم، نصف کارگرا رو بگیم خداحافظ. کارگرا هم میدونستن. کارگرا فردا جمع شدن گفتن ما با شما کار داریم، حقوق ما رو نصف کن، همه ما رو نگهدار. عجب بابا جوون مردایی. گفتم بابا قبول دارید نصفتون کار میکنید، نصفتون را میرید تو کارخونه؟ گفتم باشه. این هم زن و بچه داره، این انسانیت، ما اینو میخوایم. هی میگن نظم نظم، به زیبایی نظم نگاه میکنن، به ریشه نظم نگاه نمیکنن. به هر قیمتی شده میخوان. با دوستان نیرو انتظامی صحبت میکردم در ارتباط با این جریمه کردن ها. حالا اونجا هم بنا شد یه مقرراتی رو تغییر بدن، بعضیشون رفتن شروع کردن به مطالعه کردن، بعضیاش داره کشورهای دیگه هم اجرا میشه. بعد گزارش دادن، اومدن تلویزیون گفتن، گفتن جریمه ها افزایش پیدا کرده، جرائم کاهش پیدا نکرده. بله دیگه، نمیشه که جرم و یه چیز دیگه تو دل تولید میکنه. طرف یه دفعه میگه جهنم جریمش هرچی هست، پاداش هم اضافه بشه کار راندمانش افزایش پیدا نخواهد کرد. اینو دانش بشری ثابت کرد. امیرالمومنین چی میفرماد؟ اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. از سر تقوا نظم داشته باش. تقوا چی میگه؟ تقوا میگه که کمکاری کنی اون پول حرام. خیلی خدا نشده سر جای خودش، نزود میزنه نزودم تشویق میکنه. بعد این انسانی که اون حرف خدا رو در نظر بگیره یک آدم بزرگ میشه، میره به طبیعتش. طبیعت انسان خیلی آخه، خیلی طبیعت انسان فوق‌العاده است. امروز چقدر ما از روانشناسی حرف زدیم. توی روانشناسی میگن که روانشناسی فیزیولوژی، حالا ما اتفاقا با فیزیولوژی ارتباطمون خیلی کمتر بود، سلول های بدن میمیره جاش سلول میاد، همه سلول ها غیر از سلول های مغز. از 24 سالگی به بعد سلول های مغز که میمیره جاش سلول دیگه ای زنده نمیشه. آقا ما رو میگی سر کلاس، اتفاقا حدودا 24 سالمونم بود، گفتیم آقا ما دیگه پس چی میشیم؟ سلول های مغزمون میمیره. گفت نترسید 2000 سال هم عمر کنی این سلولای مغزی هی بمیره، یه تهش میمونه دیگه، همون تهش کل اطلاعات عالمو میشه توش جا داد، مغز نمیدونه چی. گفتیم پس این که امیرالمومنین اسامی تمام شیعیان خودش رو تا روز قیامت میدونه، این پس طبیعیه. حالا من اونا رو نمیدونم، ولی مثلا به ما بگن ما میگیم طبیعیه. این مقدار اطلاعات تو ذهن یک انسان جا میگیره، این انسان طبیعیه. این انسان رو میگن انسان طبیعی. از امیرالمومنین علی علیه السلام حرفای دینی بزنیم ول کنید، تو رو آقا ما روزه خونیم، بذار قصه حضرت زهرا رو بگم. تا حالا هم همین قصه حضرت زهرا رو میگفتیم. گفت علی رو میذارید کنار بیچاره میشید، همین شدیم دیگه الان میبینید. ولی شما بیا تو فضای اداره، فراتر از نظم اداری و بوروکراسی ماکس وبری کار کنید. به خاطر نظارتی که بهتون هست کار نکنید، به خاطر اون نظارت خدا کار کنید. روحتون بزرگتر میشه، خلاقتر میشید، شادتر و شادابتر قاید شد، استعدادهای برتری پیدا میکنید. حیفه. به خاطر حقوق و تشویق کار نکنید. خدا بگه من میبینم، من میبینم این به خاطر من داره کار میکنه، حقوق هست ولی به خاطر من. سخته یا نه؟ تو محیط اداری باشی و به خاطر خدا کار کنی، خیلی سخته. قبول دارید یا نه؟ بله؟ چون شل گفتید بذارید براتون یه مثال بزنم. امیرالمؤمنین شب لیلة المبیت که جای پیغمبر خوابید، امیرالمؤمنین میدونست شهید میشه شهید نمیشه یا نمیدونست؟ بگید دیگه، جواب بدید. میدونست یا نمیدونست؟ اگه میدونست، ها این که کاری نداره، من هم حاضرم برم بخوابم، فداکاری نیستش که. اگر نمیدونست، نمیدونست؟ میدونست یا نمیدونست؟ میدونست؟ پس چرا بعضی میگن نمیدونست؟ میخوان ارزش فداکاری رو برم بالا، میگن نمیدونست. میگن لابد نمیدونست دیگه، ولی فداکاری نمیشه که. درسته؟ بابا این بچه های مکتب امیرالمومنین میدونن. چی میگید شما نمیدونست؟ میدونست دیگه. پس آقا اگه میدونست چه ارزشی داشت جای پیغمبر بخوابه؟ ها، میدونه ولی به این دانایی نگاه نمی کنه و خدا میگه من شهادت میدم علی به خاطر من خوابید، نه به خاطر اینکه مطمئن شهید نمیشه. حقوق برسه ولی خدا بگه این حقوقش میرسه، میدونم که سر ما حقوقش میدن، ولی من شاهدم برای من کار میکنه. سخته. این ارزش داره. ارزش این که حقوق برسه، اضافه کار برسه، ولی خدا میگه من میدونم این به خاطر من داره کار میکنه. اینو داشته باشید. به طور طبیعی کار کنید، به طور طبیعی زندگی کنید و بعد انسان طبیعی بشید. انسان طبیعی و نفس و ما سواها، قسم به زیبایی انسان. انسان ها، حالا مؤمن و اینا اضافه نکرده بهش چیزی. کلمه کمال هم کلمه اصیلی هست یا نیست؟ بگید دیگه، گفتیم دیگه نیست. چرا؟ قرآن نیومده کمال، چون ما ناقص نیستیم. جواب نمیدید شما معمولا؟ نه بله، من که سخنرانی نمی کنم که، شما منو سخنران میدونید، من دو نفری داریم صحبت میکنیم دیگه با هم. خب دیگه چیا؟ ارزش هم کلمه اصیلی هست یا نیست؟ حق در قرآن یعنی چی؟ واقعیت. اسلام دنبال چیه؟ واقعیت. دین با دانش چه فرق میکنه؟ هیچ. هیچی دیگه. پیامبرا اومدن برای چی؟ خب میذاشتن دانش بشر، استاد راهنما. مگه دانشگاه استاد راهنما ندارن؟ هر دانشجوی هر پایان نامه‌ای میخواد مینویسه، استاد راهنما میخواد، استاد نمیدونم مشاور میخواد، بعد داور میخواد. همینجوری که نیست، اینا هم همین کار میکنن دیگه. میخوای از دانشگاه ها استاد راهنما رو حذف کنیم؟ خیلی خوبه، استاد راهنما پدیده قشنگیه. میگه من راهنماییت میکنم چجوری تولید علم کن. پیامبرا همینن. الهی پیامبرا دستشون به دل شما برسه و راهنمایی کردن موجب افزایش عقل ما بشه. بگید انشالله. داریم صحبت میکنیم دیگه، دو نفری با هم صحبت میکنیم. انشالله امام زمانمون بیاد، طعم یک زندگی بدون بوروکراسی ماکس وبری رو بچشیم. الان تو این مثال رو میخواستم بزنم که کلام یعنی حرف تو حرف شد نزدم. ژاپن رفتن بررسی کردن، میگن هر کی مرخصی میخواد بگیره یعنی این کار رو کردن، هر کی میخواد مرخصی بگیره اجازه نمیخواد بگیره، خودش اطلاع بده بره. آقا اینجوری یه وقتی همه رفتن مرخصی، میگه ما تجربه کردیم از اون وقتی که این قانون رو گذاشتیم کمتر میرن مرخصی. ببین فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته اینه، میگه کارمند خسته است، میگه من میخوام برم فردا مرخصی، چون میگه من میخوام برم فردا مرخصی، میگه پس امروز بذار خوب کار کنم. بعد امروز که خوب کار میکنه نشاط پیدا میکنه، میگه نه بچه رو برم مرخصی و نمیره. خب همین سادگی انسان نشاط میده بهش حالش خوب بشه. دین همینه دیگه، نشاط بده به انسان، انسان حالش خوب بشه. ما این مدرسه علمی هم داریم، حضور غیاب رو حذف کردیم، طلبه اومده میگه آقا این ساعت 9 گرفته خوابیده. میگم شاید خواب طبیعی بدنش، اذیتش نکن. میگه حاج آقا چی داری میگی؟ بله دیگه، بهتر از همه درس میخونه اون ساعت که تا ساعت 9 میخوابه. بعدش هم دیگه خودش گواره، حاج آقا من اصلا زورم میاد بلند شد نمیتونم، میگم تا 9 بخواب بعد بیا. بعد کم کم رو خودش کار کرده، الان داره سر وقت میاد، بهترین درس هم داره میخونه. زورگویی چیزی درست نمیکنه. حالا شما اگه خواستید از شنبه هر ساعتی خواستید بیایید. کارت ساعت زنی هم که خوب نیست، درسته؟ ما دلفینیم، ولی اضافه کارم نگیرید. همینجوری بدن بهتون دیگه، با یه پول دیگه بدید بریم دیگه. اینقدر برای یه دونه پدر آدمو در میارن. اینقدر به انسان‌ها نظارت نکنید، اینا خودشون آدم حسابین. بعد میگم حالا شما با این که این بوروکراسی هست، فراتر از این بوروکراسی مثل شهید سلیمانی زندگی کنید. چه شود؟ خب حالا بریم تو قسمت روزه. اوج تمام معارف بشری تو روزه است. حضرت زهرا حق داشت گریه بکنه یا نه؟ حق داشت. وقتی میدید بشریت داره از چی محروم میشه، گریه بکنه یا نه؟ یه سوال. اینا همش جزء روزه است. روزه فقط این نیست که شما اشک بریزی. روزه فقط روزه در و دیوار نیست. آه بکشی از مظلومیت. فمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. آه بکشی، این عبادته برای مظلومیت ما. اومدن گفتن یا علی تو مدیریت بلد نیستی. چرا اینو گفتن به امیرالمومنین؟ امیرالمومنین همه رو آدم حساب میکرد. میگفتن تو چرا مثل خلیفه دوم قاطع نیستی؟ خوارج اینو گفتن. بزن تو گوش مسئله رو کن. امیرالمومنین میفرمود من میتونم شما رو درست کنم، من میدونم شما با شمشیر درست میشید، ولی من پالو تقوای خودم نمیذارم خودم بفرستم جهنم، شما رو بفرستم بهش. من میخوام مثل آدم با شما برخورد کنم. ظرفیتشو نداشتن، علی رو غریب گذاشتن. همونجوری که از زهرا آرزوی مرگ کرد، امیرالمومنین هم آرزوی مرگ کرد. خواب دید رسول خدا رو، رسول خدا فرمود چه میکنی علی با این مردم؟ عرض داشت یا رسول الله ببین امتت با من چه میکنن. فرمود علی جان نفرینشون کن، من آمین میگم. در عالم رؤیای صادقه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین دست به نفرین برداشت، صدا زد خدا یا علی رو از این مردم بگیر. همون ماه رمضان به شهادت رسید. اینم نفرین امیرالمومنین. انشالله امام زمانمون بیاد در شهر امیرالمومنین حکومت بپا کنه، بعد بدون اینکه بالا سر ما ناظر بذاره، حتی بدون اینکه آقا به ما بخواد حقوق آنچنانی بده، میمیریم براش. بگو انشالله. خدا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ما رو افرادی عزتمند، سالم، مستقل، مسئولیت پذیر قرار بده. فرزندان ما افرادی مسئولیت پذیر، مستقل، خدایا روحیشون رو قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.